بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. بحث ما رسید به سوره مبارکه بقره صفحه 6 آیات مبارکه 30 تا 37. از آیه 30 میتونیم بگیم که فصل جدیدی در این سوره مبارکه شروع میشه. اگر طبق برداشتی که ما داشتیم احتمالاً این گونه بتونیم بگیم که اون چه در سوره مبارکه بقره تا اینجا خوندیم جنبه مقدمه برای این سوره رو داشته باشه، آیه 30 شروع فصل اول در این سوره خواهد بود. تا اینجا عرض کردیم که در سوره حمد از خدای متعال هدایت رو خواستیم و در سوره بقره خدای متعال فرمود که قرآن کریم کتاب هدایت برای شما هست، از قرآن کریم تبعیت بکنید، از رسول الله صلی الله علیه و آله تبعیت بکنید، این شما رو به مقصد و مقصود میرسونه. و در ضمن اشاره شد که کافرین و منافقین اطاعت نمی کنند. با این مقدمه حالا وارد فصل جدید میشیم. در این فصل بحث آفرینش انسان مطرح میشه، فلسفه آفرینش انسان، نسبتی که انسان با خدا داره، نسبتی که انسان با ملائکه داره و همینطور نسبتی که انسان با ابلیس و شیاطین پیدا میکنه. در آیه 30 خدای متعال میفرماید که فلسفه آفرینش انسان این بود که انسان در زمین خلیفه من باشد، جانشین من باشد. طبیعیه که این بحث به شکل بالقوه مطرحه، یعنی انسان‌ها بالقوه این امکان رو دارند که استعدادهای خودشون رو به فعلیت برسونن و تبدیل بشن به خلیفه و جانشین خدا در زمین. وقتی که خدای متعال این مطلب رو با ملائکه در میان میگذاره، و البته خود این یک نکته ویژه‌ای هست که خدای متعال بحث جعل خلیفه‌ای در زمین رو با ملائکه در میان میگذاره و نظر اونها رو در این رابطه میشنوه، به اونها اجازه اظهار نظر میده و وقتی هم که با نظر پرسش انگیز اونها مواجه میشه سعی میکنه که پرسش اونها رو هم پاسخ بده و در این پاسخ هست که بخشی از استعدادهای انسان برجسته میشه و به شکل واضحی از سوی خدای متعال مطرح میشه. خب بعد ماجراهای دیگری اتفاق میفته، از جمله اینکه وقتی برتری انسانها بر ملائکه روشن میشه، البته این برتری که میگیم برتری بالقوه هست، نه اینکه هر انسانی از ملائکه برتر است، خیر، بلکه اون انسانی که استعدادهایی رو که خدای متعال در او گذاشته به فعلیت برسونه و از قرآن تبعیت بکنه این امکان رو داره. پس استعداد این مطلب رو انسان داره. وقتی که این مشخص میشه خدای متعال از ملائکه میخواد که به انسان سجده بکنند و در واقع در خدمت شکوفایی استعدادهای انسان قرار بگیرند، کمککار انسان بشن. خب ملائکه این کار را انجام میدن، اما ابلیس که از جن بود این کار را انجام نمیده و استکبار میورزه، مدعی بزرگی میشه بدون اینکه استحقاق بزرگی رو داشته باشه و در واقع نمایندگی میکنه اون بخشی از انسانهایی رو که کافر هستند. و و در بخش پایانی داستان آفرینش آدم ما دوباره میرسیم به همون دو دسته انسان مؤمن و کافر که هر کدوم مورد پشتیبانی نیروهای دیگری هستند. مؤمنان که مورد پشتیبانی ملائکه هستند و کافران که مورد پشتیبانی ابلیس هستند. خب این آیات رو میخونیم و نکات دیگری رو به هنگام ترجمه آیات خدمتتون عرض میکنم. این آیات مربوط به فصل آفرینش انسان، یعنی همین آیات 30 تا حدوداً آیه 39، یعنی دو تا از آیات صفحه بعد رو هم شامل میشه تا این حدیث آفرینش انسان به پایان برسه، جزء آیات پیچیده و ذو ابعاد قرآن کریم هست و دیدگاه های مختلفی توسط مفسران قرآن درباره مباحثی که در این آیات آمده مطرح شده. اگر بخواهید که از تفصیل این دیدگاه ها اطلاع پیدا کنید، ارجاع میدم شما رو به تفسیر تسنیم جلد سوم که تماماً به همین آیات اختصاص داره. یعنی اینقدر این آیات مهم هست که همه جلد سوم تسنیم همین نه تا آیه رو مورد بحث و بررسی قرار داده. طبیعتاً ما همون رویکرد راهبردی خودمون رو در مباحث حفظ میکنیم و سعی میکنیم که با نهایت اختصار به گونه ای این آیات رو توضیح بدیم که اون اهدافی که به هر حال به خاطر اون این جلسات رو برگزار میکنیم حفظ بشه و خیلی وارد نقل اقوال و آرا و دیدگاه هایی که به گمان ما با رویکرد راهبردی ما ارتباط وثیقی نداره نخواهیم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. بیاد بیاور ای پیامبر، وقتی که گفت پروردگار تو به ملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من تصمیم گرفتم که حتما و قطعا در زمین خلیفه و جانشینی برای خودم قرار بدهم، جعل بکنم. خب این آیه خیلی آیه مهمی هست. این فراز بسیار مهمیه. یعنی خدای متعال قبل از اینکه انسان رو خلق بکنه تصمیمی رو که گرفته به اطلاع ملائکه میرسونه. من میخوام در زمین، نه در بهشت، عنایت بفرمایید، در زمین برای خودم خلیفه ای قرار بدهم، جانشینی قرار بدهم. یعنی قراره که انسان رو خدا خلق بکنه، بیافریند به عنوان جانشین خودش. بنابراین اون چه که بعدن اتفاق افتاده، یعنی حضور انسانی که خدا او رو آفریده در جنت، نباید به این معنا فهمیده بشه که اون جنت غیر از این زمین بوده. و بعد ماجرایی که بین آدم و ابلیس اتفاق میفته و همینطور همسر آدم، نباید به این معنا باشه که یک اتفاق ناخواسته ای افتاده، یعنی یک کاری شده که خدا نمیخواست انجام بشه. یعنی اصلا بنابر این نیست که انسانی آفریده بشه که در بهشت سکونت بکنه از آغاز تولد و تکوین. خیر، فرمایش خدای متعال خیلی روشنه، هیچ ابهامی نداره. انی جاعلن فی الارض خلیفه، ای ملائکه بدانید تحقیقا حتما من میخواهم در زمین برای خودم یک جانشینی قرار بدهم. قالو، ملائکه گفتند اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا قرار میدهی در زمین کسی رو که یفسد فیها، فساد بکند در زمین، دو و یسفک الدماء، خونریزی بکند در زمین؟ خب دو تا ویژگی رو اینجا ملائکه به انسان نسبت دادن. این نشون میده که ملائکه انسان رو یه شناختی ازش دارند به هر حال، که بر اساس اون شناخت خیلی قاطع از خدای متعال سوال میکنن که این چطور میتونه جانشین شما باشه، کسی که یفسد و فیها و یسفک الدماء چطور میتونه جانشین خدا باشه؟ آخه جانشین خدا باید اوصاف خدا رو داشته باشه، مثل خدا مهربان باشه، مثل خدا بخشنده باشه، مثل خدا حکیم باشه، علیم باشه، دانا باشه، مثل خدا ستار العیوب باشه، رعوف باشه. اینکه اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، حالا ملائکه از کجا میدونستن ما کاری بهش نداریم، ولی به هر حال از این آیه این رو میفهمیم که ملائکه این رو میدونستن. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که خدایا ما ملائکه نسبح و تسبیح میکنیم تو را، به حمدک، به حمد تو، یعنی هم تسبیح از ما سر میزنه، ما هستیم که پیوسته میگیم که تو پاک و منزه هستی از هر گونه عیب و نقصی، و هم این تسبیح ما توأم با تحمیده، ما مدح میکنیم تو رو و شکر میکنیم تو رو، و نقدس لک، تقدیس هم که میکنیم تو رو. پس تسبیح، تحمید و تقدیس سه تا ویژگی هست که ملائکه گمان میکنند که باید خلیفه خدا داشته باشه، خلیفه خدا از اونها برخوردار باشه. خلیفه خدا باید کسی باشه که خدا رو تسبیح میکنه، تحمید میکنه، تقدیس میکنه، در حالی که انسان از نظر ملائکه موجودیه که این دوتا ویژگی درش خیلی به چشم میاد، یفسد و فیها و یسفک الدماء. انسان موجودیست تباهگر، فساد کننده، کسی که در زمین فساد میکنه، تباهی میکنه، و یسفک الدماء، موجودیست خونریز. خب مفسران فرمودن که این یفسد و فیها اشاره داره به قوه شهویه انسان، میل انسان، این که انسان به دنبال قدرت هست، ریاست هست، دنبال شهوت هست، دنبال خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی و چه و چه و چه، این چیزایی که علاقه داره به اونها. یسفک الدماء فرمودن که این اشاره داره به اون قوای غضبی انسان، این که انسان خشمگین میشه، درنده خو میشه و حمله میکنه به انسانهای دیگه و موجودات دیگه، اونها رو از پا در میاره، بمب اتم میندازه رو سر مردم، بمباران میکنه بیگناهان رو و از این جور کارها. خب این میتونه سوال یک انسان در دنیای امروز هم باشه، یعنی من و شما هم ممکنه که این سوال رو داشته باشیم که چرا خدای متعال انسان‌هایی رو آفریده که این انسان‌ها در زمین فساد می‌کنند، این انسان‌ها خونریزی می‌کنند، این انسان‌ها طغیانگری می‌کنند، دیکتاتوری راه می‌اندازند. فلسفه آفرینش اینها چیه؟ حالا ببینیم خدای متعال چه پاسخی میده به ملائکه. خدا می‌فرماید قال انی اعلم ما لا تعلمون، شما علمتون محدود هست به همون چیزی که من به شما یاد دادم. من میدانم، انی یعنی همانا من، تحقیقا من، اعلم و میدانم مالا تعلمون، آنچرا که شما نمیدانید. خب اون چیه؟ یعنی این چیزی که خدا میدونه و ملائکه نمیدانند اون چیه؟ در آیه بعدی و آیات بعدی این بحث توضیح داده شده. میفرماید که وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. دو تا نکته مهم در این آیه داریم. نکته مهمتر و اونی که تأکید آیه روش هست اینه که و علم آدم، خدای متعال انسان رو تعلیم داد، آموخت یک چیزهایی رو به انسان و انسان یاد گرفت اونها رو. و اصل اهمیت انسان در همینه که انسان یک موجودی است عاقل، یک موجودی است پر از استعداد که می تواند یاد بگیرد، می تواند چیزهایی رو که ملائکه نمی توانند یاد بگیرند یاد بگیره. این ویژگی هست که در ملائکه نیست. ملائکه موجودات مجردی هستند که خدای متعال اونها رو آفریده و بالفعلند، یعنی یک فرشته، یک ملک هر چه که هست همینه که هست، دیگه مسیر ارتقاء وجود براش باز نیست. این گونه نیست که کلاس بره، آموزش ببینه، چیزهای جدیدی یاد بگیره. خب یه دسته از موجودات خدای متعال ملائکه هستند. خدای متعال موجودات مختلفی آفریده، ولی با سه دسته از این موجودات ما آشنا بشیم بد نیست. یکی ملائکه هست. ملائکه مجرد محضن، به فعلیت رسیدن دیگه. یه دسته هم حیوانات هستند. حیوانات هم در سطح پایینند، یعنی حیوان هم غریزه هست، هرچه هست همینه دیگه. یک پلنگ، یک شیر، یک گرگ در رند خوییش در همون حدیه که خدا بهش داده دیگه. یک گرگ در رندگیش در دنیای امروز به همون حدیه که مثلا گرگی که 10,000 سال قبل بوده. بقیه حیوانات هم همینطور یه غریزه‌ای دارن، همینن که هستن دیگه. ولی انسان یک موجود جدیدیه که خدا آفریده. انسان موجودیه که عاقل هست، عقل داره. چون عقل داره میتونه چیزهای جدیدی رو یاد بگیره، کشف بکنه. انسان غریزه هم البته داره، ولی غریزه محض نیست. چون انسان عاقله میتونه از استعدادهای خودش استفاده کنه، این استعدادها رو به فعلیت برسونه. شبیه یک بذری که ما میگیم این بذر سراسر استعداد هست. اگر شما مثلا این تخم هندونه رو بکارید، بوته بزرگی خواهد شد و بعد هندوانه های زیادی به شما خواهد داد و اون هندوانه ها بذرهای زیادی دوباره به شما خواهد داد. پس یه استعدادی داره که به فعلیت میرسه. خب خدای متعال به عنوان اولین معلم انسان و آدم یه چیزهایی رو به آدم آموخت، بعد این رو در معرض ملائکه قرار داد. ملائکه متوجه شدن که بله، انسان همین چیزی که اینها دیده بودن و تصور میکردن نیست. انسان فقط غریزه محض نیست، فقط شهوت و غضب نیست که ازش فساد و سفک دما برخیزه، بلکه انسان موجودی است عاقل و موجودی است مختار، میتونه چیزهایی رو یاد بگیره و این چیزهایی رو که یاد میگیره بر اساس انتخاب راه و روش خودش میتونه مسیر و راه و روش خاصی رو در پیش بگیره. خب اینجا ملائکه متوجه شدن که ماجرا فرق کرد. اینها واقعا محدودیت دانش داشتن، انسان رو درست نمیشناختن. این نکته اول. نکته دومی که در آیه هست و خیلی از تفسیرها و تحقیقات و صحبتها معمولا میره روی این نکته دوم، بحث اسماء هست. که این اسمایی که خدای متعال به انسان آموزش داد، این اسماء چه بود؟ و مخصوصا هم که تأکید شده که وعلم آدم الاسماء کلها، خدای متعال آموخت به آدم اسماء را، کلها، همه اسماء را، نه بعضیشون رو، همه اسماء رو یاد داد. به نظر من اصل نکته همون اولی بود، نه این دومی. این اسماء خب هر چیزی، یعنی مصادیق زیادی میتونه داشته باشه. در روایاتی که در ذیل این آیه شریف آمده گفته شده که دیدگاه مختلف آمده که میتونن اینها مصادیق اسماء باشن، چون تأکید کرده که کلها، همه اسماء رو به انسان آموخت. یکی اسماء حسنای الهی، یعنی خدای متعال اسماء حسنای خودش رو به انسان آموخت، اما از اسماء ذات، صفات و افعال. یکی میتونه باشه که خب چون کل عالم تجلی خدای متعال هست، تجلی فیض الهی هست و اسم داره، اینها در عالم هر چیزی اسم داره. خب این اسم رو کی میگذاره؟ ما میگذاریم دیگه. ما انسان ها علیه ستاره ای که کشف میشه براش اسم میگذاریم، یه سیاره ای رو که پیدا میکنیم براش اسم میگذاریم، یه موجودی رو که میسازیم براش اسم میگذاریم. مثلا ویژگی انسان اینه که انسان موجودی است عاقل و قدرت نامگذاری روی پدیده ها رو داره، قدرت زبانی داره، خود زبان رو انسان ابداع کرده، آفریده، خلق کرده. با زبان با همدیگر سخن میگوییم، خدای متعال با زبان، با کلمات، با الفاظ با ما سخن میگه، با همین مکتوب قرآن با ما سخن میگه، پیامبر او با ما سخن میگه. بنابراین وقتی میگه خدای متعال اسمها رو به انسان آموخت، یک معناش همین میتونه باشه که یعنی قدرت نامگذاری به انسان داد. انسان میتونه نامگذاری بکنه پدیده ها رو و درباره پدیده ها تحقیق بکنه، صحبت بکنه، اسم بگذاره، طبقه بندی بکنه و الی آخر. یعنی که این اسما فرمودن یعنی اسماء انبیای الهی، اسماء انسانهای خوب، اسماء ائمه معصومین علیهم السلام، اسم رسول مکرم اسلام. یعنی خدای متعال به آدم نشون داد که در تاریخ چه انسانهای بزرگی ظهور خواهند کرد. این همون بخشی بود که ملائکه بهش توجه نداشتند. یعنی ملائکه، چنان که ابلیس هم همین خطا رو مرتکب شد وقتی خدای متعال به ملائکه، که البته ابلیس هم با اونها بود، از باب تقلیب گفته میشه که به ملائکه خدا گفت که به انسان سجده بکنید، ابلیس گفت که من از او برترم. حالا اینجا آیش نیست، در جای دیگری هست این که گفت من از انسان برترم، چون که خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، من را از آتش آفریدی، چون گفتیم ابلیس جن بود، و انسان را از خاک آفریدی. خب این معناش اینه، یعنی ابلیس فقط بود مادی انسان رو دید، اما اون استعدادهای بالقوه‌ای که در انسان وجود داره اون رو ندید. خب پس ما میتونیم بگیم که ملائکه اشتباهی که مرتکب شدن این بود که فقط بود مادی انسان رو دیدن، شهوت و غضبش رو دیدن و اون بود معنویش رو ندیدن، و خدای متعال این رو به آدم آموزش داد، چون از آدم میخواد که این بخش وجود خودش رو با اختیار و انتخاب خودش به فعلیت برسونه. برای همینم هست که حضرت باری تعالی به ملائکه نمیگه شما اشتباه میکنید، کلن انسان فساد نمیکنه یا خون ریزی نمیکنه، نه، میگه انی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزایی میدانم که شما نمیدانید. حالا آیه رو ملاحظه بفرمایید. خب عرض کردم اینا همه میتونه مصادیق اسما باشه و خیلی چیزهای دیگه که حالا در برخی از اقوال آمده و ما بنا نداریم الان وارد این مصادیق اسما بشیم. اون چه که مهمه اینه که خدای متعال به ملائکه نشون داد که انسان قدرت داره که چیزهایی رو که نمیدونه یاد بگیره، حتی از عالم غیب میتونه چیزهایی رو یاد بگیره. در حالی که تصور ملائکه این بود که نه، انسان یه موجود غریزیه که فساد میکنه و خونریزی میکنه. و علم آدم الاسماء کلها، یاد داد خدای متعال به آدم نامها را، اسما را، همه اسما را، کلها، همه اسما را. ثم عرضهم على الملائکه، بعد همون پدیده هایی رو که اسمشون رو انسان یاد گرفته بود و میدونست به ملائکه هم عرضه کرد. فقال، پس گفت، انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، خبر دهید مرا به نامهای این پدیده ها، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید. این بحث، باز این نکته محل بحث قرار گرفته که این کنتم صادقین یعنی چی؟ یعنی در چی اگه شما صداقت دارید؟ خدای متعال به ملائکه در چه بودی میگه اگه صداقت دارید؟ بعضی ها این نکته رو فرمودن که به نظر نکته خوبی هم میرسه، هرچند احتمالات دیگری هم داده شده که در فرمایش ملائکه به شکل غیر مستقیم این نکته نهفته بود که اگر شما میخواهی خلیفه و جانشینی برای خودت انتخاب بکنی، خب ما ملائکه شایستگی بیشتری داریم. چرا؟ چون که فساد نمی کنیم، خون ریزی نمی کنیم، تسبیح می کنیم، حمد تو رو میگیم و تقدیس می کنیم تو رو. حالا اینجا خدای متعال میخواد بهشون بفرماید که ان کنتم صادقین، یعنی جانشین من کسی میتونه باشه که بتونه از نظر علمی احاطه و اشراف پیدا بکنه به پدیده های عالم، پدیده های موجود در هستی. اگر شما فکر میکنید که میتونید جانشین من بشید، خب بفرمایید، خبر بدهید مرا از اسماء این پدیده ها. خب قالو، گفتن ملائکه، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک و منزهی تو، سبحانک، پاک و منزهی تو از هر گونه عیب و نقص. لا علم لنا الا ما علمتنا، هیچ دانشی برای ما نیست مگر آنچه که تو به ما آموخته ای. ما همون دانشی که به ما یاد دادی همونو بلدیم و بیشتر از اون دیگه چیزی بلد نیستیم و نمیتونیم هم یاد بگیریم. احتمالاً منظور اینه، یعنی ما چیز جدیدی الان در رابطه با این سوالی که از ما کردی یاد نداریم که بگیم. انک انت العلیم الحکیم، حقیقتاً تو، خود تو دانای حکیم هستی، هم علیم هستی، دانا هستی، هم حکیم هستی. یعنی کارهایی که میکنی کارهای از روی حکمت هست، کار گوتری تو انجام نمیدی، یه کاری که اعتراض بهش وارد باشه، ایراد بهش وارد باشه، خدشه بهش بشه وارد کرد، تو انجام نمیدهی. خب وقتی که ملائکه متوجه شدن که بله، آدم توانایی آموختن داره و چیزهایی رو یاد گرفته که اونها بلد نیستن و اعتراف کردن به این جهل و عدم علم خودشون، خدای متعال اونها رو مورد، حضرت آدم رو مورد خطاب قرار داد. قال یا آدمو انبئهم به اسمائهم، فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال، خدای متعال فرمود، یا آدم، ای آدم، انبئهم باسمائهم، خبر بده به ملائکه به اسمائهم، از اسماء اون پدیده ها. بعضی ها اینجا این به اسماء هم رو برگردوندن به اسماء ملائکه، یعنی ای آدم خبر بده ملائکه را به اسماء هم، از اسماء خودشون. خب اونجا چون اومد علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسمها رو، همه پدیده ها رو، تجلی همه پدیده ها رو، واقعیت همه پدیده ها رو، حقیقت همه پدیده ها رو، حالا طبق معانی که برای اسما ذکر شده، اینها رو خدا به انسان یاد داد. خب یکم همه میتونه باشه اسماء ملائکه، اما به نظر میرسه که دقیق تر این شاید باشه که بگیم به همون هاولا برمیگرده، یعنی اونجا فرمود فقال انبئونی به اسماء هاولا، خدای متعال به ملائکه گفت که خبر دهید مرا به اسماء هاولا، به نامهای این پدیده ها. حالا اون هرچه که مشاران الیه بوده دیگه، ما چیزی به شکل قاطع نمیتونیم بگیم. یعنی مثلا اگر بزرگان از انبیا بودن، خب خطاب اینه دیگه، خب این روح این انبیا الهی، جا بگید اینا کیا هستن. اگر بگیم اسماء حسنای الهی منظور بوده، هاولا اونا میشه، یعنی شما بگید ببینیم اینا چی هن. اگر اسم پدیده های عالم باشه، سوال اینه که اسم این پدیده ها رو شما بگید چی هن، که ملائکه نمیتونن اسم اونها رو بگن. خب همون سوال رو خدای متعال به آدم عرضه کرده، فرمود انبه هم به اسماء هم، یعنی به اسماء هاولا خبر بده تو به ملائکه در باره اسم این پدیده ها. فلما انبعهم به اسمائه، وقتی که آدم خبر داد ملائکه رو از اسامی اون پدیده ها که حالا هرچه که بودن، قال خدای متعال فرمود خطاب به ملائکه الم اقل لکم اینی اعلم غیب السماوات والارض، آیا من نگفتم به شما که حقیقتاً من میدانم نهان آسمان ها و زمین را؟ یک، پس من بیشتر از شما علم دارم. تعبیر بیشتر شاید تعبیر اصلا خیلی دقیقی نباشه، اصلا من علم دارم به غیب آسمان ها و زمین. و علم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، من میدانم آنچه را که شما آشکار میکنید و آنچه را که شما کتمان میکنید. یعنی علم من اون اندازه هست که آفرینشی که انجام میدم آفرینش درستی باشه، یک بعدی نباشه. خب باز اینجا سوالی که مطرح شده اینه که این که خدای متعال میفرماید اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، خب این تبدون که معلومه، میدانم آنچه را که شما آشکار میکنید، خب اون چرا که ملائکه آشکار کردن چی بود؟ یکیش همین نکته بود که اون بالا فرمودن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا موجودی رو خلق میکنی که در زمین فساد میکنه و خون ریزی میکنه، سفک هم عنایت داشته باشید. سفک دما یعنی ریختن خون انسانهای بیگناه، ریختن خون آدم بیگناه، و از سر ظلم رو میگن سفک. این سفک دما معنای اینجوری داره، نه همینطوری هر خون ریزی. مثلا گوسفندی رو کسی بکشه نمیگن یسفک الدما، یسفکو یعنی اینها خون به ناحق انسانهای بیگناه رو میریزن. و یا اینکه گفتن نحن نسبح به حمدک و نقدس لک. خب اما اون بخشی که اینها کتمان میکردن چی بود؟ یعنی چه چیزی رو اینها پنهان میکردن؟ باز اینجا نظرات مختلفی داده شده و دیدگاه های مختلفی بیان شده. یک بحث همینه که یعنی تمایل ملائکه به اینکه خودشون جانشین خدا باشه، بعضی اینجوری فرمیده، و یا اینکه ملائکه حقیقتاً از بعد شر انسان که اطلاع داشتن، ولی از بعد خیر انسان هم اطلاع داشتن. یعنی ملائکه می دونستن که همه انسان ها فاسد و خونریز نیستن، بلکه انسان های نیکوکار، انسان های درستکار، انسان های مؤمن و دارای عمل صالح هم وجود دارند. انسان ها فقط خشن و شر و فاسد نیستند. نه، انسان های خیلی الهی و توحیدی هم ما داریم، اما این رو کتمان کردن، این رو نگفتن. حالا فرق نمی کنه که اینها باشه یا اصلا چیز دیگری باشه، به هر حال خدای متعال داره به ملائکه میگه که خب من گفته بودم به شما که من به غیب آسمان ها و زمین آگاهم و همینطور میدانم اون چرا که شما آشکار میکنید و اون چرا که شما پنهان بکنید. من میدونم اینا رو، به هر حال شما اگر همه مطلب رو نگید من خودم اطلاع دارم. خب این بخش از حدیث آفرینش انسان یه بخش در واقع. حالا وارد بخش دوم میشیم که خدای متعال بعد از این گفتگویی که با ملائکه داره به کار خودش ادامه میده، انسان رو خلق میکنه و اون مراحل آفرینش انسان هم اتفاق میفته و میرسیم به اون لحظه‌ای که حالا به ملائکه و ابلیس دستور میده که به انسان سجده بکنی. البته بخش های دیگری از این داستان آفرینش انسان که اینجا نیامده در سوره های اعراف و طه و دیگر سوره های قرآن اشاره شده، ولی در سوره اعراف تفصیلیه، در سوره طه هم همینطور، که حالا انشالله ما در آینده اونها رو هم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. خب حالا این آیه بحث سجده و اینها رو بخونیم و این قسمت رو هم معنا بکنیم. و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب خدای متعال می‌فرماید که ما گفتیم، و اذ که میاد این رو بد نیست اشاره بکنم که و اذ رو غالبا، حالا نه اینکه همه، مفسران میگن که یعنی و وذکر، یعنی بیاد بیار ای رسول ما، یک وذکری ما اینجا باید در تقدیر بگیریم، یک یاد کنی در تقدیر بگیریم به لحاظ لغت. و اذ قلنا، یاد کن زمانی رو که قلنا للملائکه تسجدو، ما به ملائکه گفتیم که اسجدو لآدم، برای آدم سجده کنید. خب سجده کنید یعنی چی؟ آیا ملائکه هم مثل ما انسان ها برای سجده یعنی پیشانی بر خاک میگذارن یا نه؟ این پیشانی بر خاک گذاشتن شکل سجده انسان هاست، شکل سجده ملائکه متناسب با خودشونه. یه مقدار باید دقت بکنیم در معنای سجده. سجده کنید برای آدم، اون دال مرکزیش و هسته و مغز اصلی معناش اینه که یعنی شما در برابر انسان متواضع باشید، در خدمت انسان در بیایید، به انسان دیگه از این پس کمک بکنید تا در مسیر رشد و تعالی قرار بگیره. حالا که فهمیدید که انسان به لحاظ ویژگی هایی که داره از شما میتونه برتر بشه، چون ویژگی عاقل بودن رو داره، چون عقل داره میتونه چیزهایی رو یاد بگیره، آموزش ببینه، ارتقا پیدا بکنه و موجود مختاری هست، سعی بکنید که یا موظفید که در خدمت انسان باشید و به ارتقاء انسان کمک بکنید. خب فسجدو، ملائکه همه سجده کردند و گفتن چشم، در خدمت انسان در آمدن، تواضع کردن به انسان، چون سجده علامت تواضع و خاکساری در برابر یک پدیده مقدس هست. الا ابلیس، به جز ابلیس. البته در قرآن کریم آیه‌ای داریم که در اون آیه به صراحت ذکر شده که ابلیس از جن بوده. سوره کهف آیه 50 می‌فرماید کان من الجن، ابلیس از جن بود. ففسق عن امر ربه، این خارج شد از امر پروردگارش. فسخ یعنی این که قانون رو ما نقض بکنیم، دستوری رو نقض بکنیم، این میشه فسخ. میگه که ابلیس از جن بود. البته خود کلمه ابلیس هم عربی نیست، بلکه واژه دخیله هست، واژه‌ای که از زبانهای رومی در واقع وارد ادبیات عرب شده و در قرآن کریم هم مورد استفاده قرار گرفته. الا ابلیس ابا و استکبر، سرپیچی کرد و استکبر و ادعای بزرگی کرد، بزرگ نبود. این استکبره رو جایی به کار میبریم که یک کسی بزرگ نباشه ولی ادعای بزرگی بکنه. خب چرا ابلیس سرباز زد از دستور خدای متعال و گردن فرازی کرد؟ میفرماید و کان من الکافرین. دلیلش اینه که ابلیس از کافران بود. بعضی ها این کانه رو به معنی ساره گرفتن، یعنی میگه که و سار من الکافرین، یعنی از کافران شد. در حالی که خب اگه این بود که میتونست بگه و سار من الکافرین، داره میگه و کان من الکافرین، یعنی کلن ابلیس کافر بود. و عرض کردم با توجه به آیات دیگری که در قرآن کریم آمده، نگاه ابلیس به انسان یک نگاه مادی بود، چون گفتش که خلقته من طین. این بُعد معنوی انسان رو نادیده گرفت یا پوشاند در واقع، و به این خاطر بود که استکبار ورزید. در حالی که فرشتگان و ملائکه آشنا شدند با اون بُعد معنوی انسان و متوجه اشتباه خودشون شدند و خیلی زود در واقع به اشتباه خودشون اعتراف کردند و گفتند که ما علممون محدود بود. و خدای متعال هم وقتی که دستور داد که اینها که پیش از انسان آفریده شده بودند، یعنی فرشتگان و بزرگ جنیان که ابلیس به انسان سجده بکنند، ملائکه همه سجده کردند ولی ابلیس سجده نکرد. پس حالا انسان یه دوستانی داره که ملائکه هستند، یه دشمنی داره و یه مخالفی داره که ابلیس هست. انسان عاقل، انسان عالم و مختار. و قلنا یا حالا اینجا بحث اختیار انسان مطرح میشه. تا اینجا بحث عقل و علم انسان مطرح شد که انسان غیر از اون بُعد مادی که ازش فساد و خونریزی در میاد، که بُعد ملکی وجود انسان هست، بُعد مادی وجود انسان هست، بُعد غریزی وجود انسان هست که مشترک با حیواناته، اما انسان یک بُعد معنوی هم داره که عاقل میتونه پای کلاس و درس خدا بشینه و خدا بهش آموزش بده، یه چیزایی رو یاد بگیره و با یاد گرفتن ارتقای وجود پیدا بکنه. خب حالا خدا انسان را آفرید، به فرشتگان هم که گفت بهش سجده کنن، فرشتگان ملائکه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد و خب آدم متوجه این دوتا شد که داستان چیه. اما در این حال خدای متعال هم بهش میگه، میگه و قلنا، باز گفتیم ما. این جاهایی که میگه قلنا یعنی نظام آفرینش سنتش بر این تعلق گره، چون خدای متعال یه جاهایی میگه که انی، من، انا، ولی یه جاهایی میگه نحنو، مثل همجا میگه قلنا، قلنا، اون بالایی هم گفت و از قلنا، ولی اون بالای بالا یعنی آیه 30 فرمود و از قال ربک للملائکه، وقتی که پروردگار تو به ملائکه گفت، اونجا جمع نیاورده، ربکه هست. بعدش فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، باز متکلم وحده بود، یعنی خدای متعال از خودش داشت صحبت میکرد. یا بعد گفت الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، ولی در آیه 34 فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا، در آیه 35 هم میفرماید و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ما گفتیم به آدم، ما گفتیم یعنی هم خدا هم هر آنچه که در یک سلسله طولی قرار میگیرن برای اینکه با آدم ارتباط برقرار بکنن. و قلنا گفتیم یا آدم، ای آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ساکن بشید تو و همسرت در باغ. الجنه، جنت یعنی باغ، با ال که آمده یعنی باغ معهود، بهشت چون باغ بهشت گفته میشه، بهشت دیگه. لذا وقتی الجنه رو بهشت هم معنا کنیم نادرست نیست، این درسته. خدای متعال میگه ما آدم رو آفریدیم، حوا رو هم آفریدیم، به آدم و حوا، به آدم و همسرش گفتیم که اسکن انت و زوجک الجنه، در بهشت شما ساکن بشید. بالاخره انسان قراره که خلیفه خدا بشه در روی زمین دیگه، در یه جای فوق‌العاده زیبا، خوش آب و هوا، پردرخت. خدای متعال به اینها گفت که ساکن بشید، که بهشت بوده، یعنی زحمتی نداشته، لازم نبوده که آدم و حوا خودشون یه تلاشی بکنن، یه کاری انجام بدن. و کلا منها رقدن حیث و شیطما، بخورید از میوه های فراوان و هر آنچه که در این باغ هست، حیث و شیطما، و از هر جا که میخواهید. رقدن یعنی هم فراوان هم گوارا، حیث و شیطما یعنی از هر جا که خواستید شما دوتا، یعنی آدم و همسرش. کلا هم یعنی بخورید. حالا این خوردن نه این که یعنی فقط بحث خوردن باشه، یعنی این جنت در اختیار شماست. در این جنت شما میتونید هر تصرفی که بخواهید داشته باشید، و از جمله این که اگر میوه هایی هست شما میتونید از این میوه ها استفاده بکنید، بخورید، اینها برای شماست. اما ولا تقربا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، و تکون من الظالمین، که در اون صورت شما جزء ظالمان خواهید بود. پس اینجا اتفاقی که میفته اینه که خدای متعال به انسان یک امری کرده، یک نهی کرده. اینها رو گفته در یک بهشتی شما ساکن بشید، که اون بهشت علی‌القاعده روی همین کره زمین بوده، چون خدای متعال فرمود اول این آیات که انی جائلون فی الارض خلیفه، به ملائکه گفت که من در زمین میخواهم خلیفه‌ای برای خودم قرار بدهم، جانشینی برای خودم قرار بدهم. حالا اینجا میگه که به آدم گفتیم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت در این بهشت ساکن بشید. این قاعدش اینه که روی همین زمین بوده باشه. بعضی ها گفتن که در مثلا برزخ بوده. به هر حال اینجا هم اختلافاتی هست. حالا اینکه این بهشت کجا بوده، چه نوع بهشتی بوده، آیا در بهشت اصلی که تکلیف نیست، اون بهشت اصلی که انسان‌ها در قیامت میگه وارد بهشت میشن، مال کسیه که تکالیف خودش رو در دنیا با سربلندی انجام داده باشه و پاداش اعمال انسان هست. به هر حال این بهشت پس اون بهشت نمیتونه باشه. حالا وارد این بهشت که شدن، وارد این جنت که شدن، خدای متعال میگه که از این نعمتها میتونید استفاده بکنید، اما به این درخت نزدیک نشید. حالا این درخت چی بوده اهمیتی نداره ها، بحثی که مهمه اینه که خدا یه امر و نهی به انسان کرده و از این انسان عاقل مختار میخواهد که اون چی رو که گفته انجام بده انجام بده، اون چی رو هم که گفته انجام نده انجام نده. یعنی تو موجود مختاری هستی. خب فعزلهم الشیطان و انها فاخرجهما مما کانا فیه فقل نهبتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. خب خدا متعال گفت که به این درخت نزدیک نشید، اگه به این درخت نزدیک بشید به خودتون ظلم کردید. فتکونا من الظالمین، شما دوتا، فتکونا یعنی توی آدم و زوجکه و همسر تو، خواهید بود من الظالمین، از ستمکارانه بر خودتون. خب یعنی دیگه از این زندگی سخت و از این زندگی آسان و دارای این همه نعمت به هر حال محروم خواهید شد، اون دودش به چشم خودتون میره به تعبیری. خب حالا در جاهای دیگه گفته شده که به هر حال این ابلیس هم که دیگه دشمن تو هست، اما مسئله که پیش آمد چنان که در آیات دیگری آمده و در جای خودش اون آیات رو در سوره اعراف و سوره طه و دیگر سوره ها خواهیم خوند، اینجا خیلی مختصر برگزار شده. فأزلهما الشیطان، ازله با رزه هست اینجا، به معنای سر خوردنه، یعنی زیر پای کسی رو خالی کنی این سر بخوره بلغزه. فأزلهما الشیطان، لغزانید پس، فتفریه دیگه، یعنی پس از مدتی به هر حال اینا بودن، لغزانید آن دو را شیطان انها، از آنجا یعنی از اون جنتی که درش بودند. اینها قرار بود که به اون درختی که خدا گفته نزدیک نشید نزدیک نشن دیگه. خب شیطان باعث شد اینها بلغزند و به اون درخت اتفاقا نزدیک بشند و از میوه اون درخت تناول بکنند. خب بلافاصله این عمل عکس العملی در پیداش دیگه، متوجه شدن که بله این دنیا هر کاری که بکنن، کار خوب بکنن پاداششو میبینن، کار بدم بکنن جزاشو میبینن. فاخرج هما مما کانا فی، خب شیطان لغزانید آن دو را و بیرون کرد آن دو را، مما کانا فی، از آن چه که بودن در آن. و قلنا، ما گفتیم، خدای متعال میگه ما گفتیم اهبتو، هبوط بکنید، فرود بیایید از این بهشتی که درش هستید، از این باغ با صفایی که درش هستید، در یک منطقه دیگری. این اهبتو باز هم در قرآن به کار رفته، از جمله در همین سوره مبارکه بقره شما آیه 61 هم ملاحظه بفرمایید، در آیه 61 که بحث حضرت موسی سلام الله علیه و بنی اسرائیل هست، اونجا میگه که اهبتوا مصرا، فرود بیایید در شهر، فرود بیایید در شهر. بعضی ها گفتن که در هبوط از بالا به پایین آمدن هست. اگر ما به کاربرد هبوط در آیات دیگر قرآن کریم توجه بکنیم، ظاهراً در کلمه و لغت هبوط چنین چیزی نیست. اهبتوا مصرا، اونجا میگه که وارد شهر بشید، فرود بیایید در شهر، همین یعنی مستقر بشید. اینجوریه، حالت بالا و پایین و مثلا اینجوری نداره. اتفاقاً اهبتوا مصرا اگرم کسی بخواد براش بالا و پایینی درست بکنه از این وره، یعنی تا حالا در این بیابان بودید، گرفتار بیابان بودید، 40 سال مثلا در وادی سینا اینها سرگردان بودن، حالا بهشون میگه اهبتوا مصرا، فرود بیایید در شهر، یعنی بعضشون قراره که بهتر بشه. برای اینجا خدای متعال دعوایی نمی کنه با آدم و حوا که چرا گوش نکردید، این بخشی از آفرینشه دیگه، یعنی باید اینا متوجه قدرت انتخاب و اختیار خودشون بشن دیگه. اصلا خدای متعال قراره که یک موجود عاقل مختاری بیافرینه که این راه درست رو با اختیار و انتخاب خودش انتخاب بکنه و با کمک گرفتن از اون ملائکه که به انسان سجده کردند و به خدمت انسانها در اومدن، و باید حواسش باشه که از ابلیس حرف گوش نکنه، چون ابلیس سجده نکرد بر انسان و در خدمت انسان در نیامد. و قلنا گفتیم اهبتو بعضکم لبعضن عدوون و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. از این باغ فرود بیایید در یک جای دیگری که دیگه اون نعمتهای فراوان و گوارا به اون شکل در اختیار شما نیست و در حالی که بعض و کمل بعضن عدو، دیگه بعضیاتون با بعضیهای دیگه دشمن هستید. ببینید اینجا صیغه ها جمع به کار رفته، یعنی تا اینجا تثنیه بود، میگفت که یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بعد گفت کلا منها، بعد گفت لا شئتما، بعد گفت لا تقربا، بعد فرمود فتکونا، بعد فرمود فازلهما، بعد فرمود فاخرجهما، بعد فرمود کانا. اما اینجا میفرماید که اهبتو جمع به کار برده، بعد فرمود که بعض و کم، باز جمعه، کم جمعه دیگه، لبعضن عدو، بعد فرمود و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، لکم باز جمعه. خب یک تفسیر و تعبیر همینه که و ترجمه که بگیم اینجا آدم، حوا و ابلیس، اینها منظور هستند دیگه، آدم و حوا و ابلیس و فرزندان اینها، نوادگان اینها، یکیش اینه. یکی هم این که یعنی خطاب به کل بنی آدم دیگه، و اصلا این ماجرای آدم و حوا و ابلیس و ملائکه و فرشتگان و اینها، این یک نمادی باشه از آنچه که بر هر فرد انسانی میره. چطور؟ ببینید بچه تا زمانی که به سن تکلیف نرسیده از یه زندگی بدون تکلیفی برخورداره دیگه، هر کاری بکنه نکنه آزاده دیگه. وقتی که به سن تکلیف میرسه بهش گفته میشه این کارها رو بکن، این کارها رو نکن، به تکلیف پیدا میکنه. اولین تخلف رو که مرتکب میشه دیگه دچار هبوط شده دیگه، درست شد؟ به هر حال این دشمنی کی با کیه؟ یعنی کی با کی دشمنه؟ یه معناش این میتونه باشه، یعنی شما دشمن ابلیس هستید، ابلیس دشمن شما هست. ولی معنای جامع‌تر اینه که یعنی اونایی که از ابلیس شیاطین و اونهایی که از ابلیس و شیاطین تبعیت میکنن یه طرف خواهند بود، مؤمنان متقین و کسانی که از خدا تبعیت میکنن و با ملائکه اینها در یک طرف خواهند بود. بنابراین واقعیت زندگی روی زمین وجود دشمنی هست میان مؤمنان و کافران، میان ابلیس و ملائکه، میان ابلیس و انسانها. گفتیم اهبتو فرود بیایید، مستقر بشید در اینجا، چون که از اون جنت که اخراج شدن دیگه، فخرج ما اخراج که نه، باید اینا رو دقت بکنیم، چون خیلی با توجه به حوادثی که از کتابهای تحریف شده وارد فرهنگ اسلامی شده این آیات خیلی دچار سوء فهم شده. فخرج هما، ابلیس بیرون کرد آن دورا از آن چه که درش بودن، چون که ابلیس لغزان اون دورا دیگه، یعنی فعزل لهم الشیطان، لغزانید آن دورا شیطان انها از اون جنت، فاخرج هما مما کانا فی، همین کاری که ابلیس کرد و اینها از ابلیس اطاعت کردن این باعث شد که اینها از اون بهشتی که درش بودن، از اون باقی که درش بودن اخراج بشن، یعنی اخراج نه، خارج کرد، بیرون کرد آن دورا ابلیس مما کانا فی، یعنی این عمل خودشون باعث این هبوط شد. خدای متعال میگه حالا این اتفاق افتاد، به قول ما گفتیم اهبتو فرود بیایید، قرار نیست از اون بهشت اومدن بیرون، میگه همینجا مستقر بشید. کجاست؟ اینجا زمینه دیگه. اهبتو بعض و کمل بعضن عدو، همینجا مستقر بشید، فرود بیایید، ساکن بشید، دیگه بعضی هاتون با بعضی ها دشمن خواهید بود و این معلوم هم زمین بوده، چون میگه ولکم فی الارض مستقر و متاعون الهی، و برای شما در زمین یک قرارگاهی هست، محل استقراری هست و متاعون الهی و بهره‌مندی هست تا یه مدتی. بالاخره سرانجام تاریخ زندگی روی زمین تمام میشه، تاریخ زندگی در منظومه شمسی تمام میشه، این کره زمین و خورشید، دیگر کرات، اینها همه از بین میرند و عالم به پایان میرسه و قیامت میشه و اتفاقات بعدی که میفته. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. خب آدم متوجه شد که دستور رو اجرا نکرده دیگه، تخلف کرده. خدا بهش گفت که این کارها رو نکن، لا تقرب هذه الشجره، به شجره گناه نزدیک نشو، این کار رو نه، این کار رو نکن، اگه بکنی گناه دیگه. ای انسان، تو در این جنت، در این باغ ساکن شو، کارهای خوب انجام بده و کارهای بد انجام نده، کار ثواب انجام بده، کار گناه انجام نده. لا تقرب هذه الشجره، یعنی به شجره گناه، به شجره خبیثه نزدیک نشو، چون میشی گناهکار. خب آدم این کار رو کرد، تموم شد دیگه، متوجه قبح کار خودش شد که اطاعت شیطان رو کرده و این باعث شده که از جایگاهی که در نزد خدا داره یه افولی بکنه، جایگاهش پیش خدا متزلزل شد. خب فوراً متوجه اشتباه خودش شد و توبه کرد. خدا هم انسان رو پذیرفت، توبه انسان رو پذیرفت. اساساً انسان توبه کرد به کمک لطف خود خدا. فتلقى آدم من ربه کلمات، دریافت کرد آدم از پروردگار خودش کلماتی را و با اون کلمات توبه کرد. فتاب علی، پس بازگشت خدا بر او. یعنی خدا هم وقتی که ما گناه میکنیم، حالا درباره حضرت آدم که تعبیر گناه البته تعبیر دقیقی نیست، یعنی ترک اولای کرد آدم، اونجا هنوز تکلیفی نداشت، در این باغ بهشت گونه‌ای که بود اونجا محل تکلیف نبود، چون محل تکلیف نبود گناهی نکرد، یه ترک اولای کرد. وقتی ترک اولا کرد، خب این اتفاق افتاد دیگه، یعنی اون طرح و نقشه خدای متعال شروع شد، این دیگه از اینکه براش همه چیز آماده باشه تمام شد دیگه، زندگی توام با رنج و سختی رو شروع کرد، فهمید که راهی که به سوی خدا میره یک راهیه که باید زحمت بکشه براش و البته با مانعی به نام شیطان هم روبرو هست، اما از اون طرف کمک هم داره، ملائکه کمک کار انسان هستند در طی مسیر به سوی خدای متعال. لذا فرمود فالهمها فجورها و تقواها، در وجود انسان هم فجور و امور شر الهام شده، هم تقوا، هر دوتا در وجود انسان هست. در واقع اون بخش امور مثبت که در وجود انسان هست همون الهاماتی هست که خدای متعال قرار داده و عنایت الهی، نصرت الهی از طرق مختلف، از جمله از طریق کمک ملائکه هست. اما اون بخش فجور همون وسوسه هایی هست که توسط ابلیس و اعوان و انصار ابلیس یعنی شیاطین انجام میشه. جالبه که در سوره طه آیه 105 میفرماید ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسا ولم نجد له عزما. خدای متعال میگه که ما با آدم عهد و پیمانی بسته بودیم که از ابلیس تبعیت نکنه، اما فنسیه، فراموش کرد. این نسیان رو گفتن که وقتی کسی فراموش میکنه دیگه مرتکب گناه نشده در واقع. ولم نجد لهو عزما، البته میگه ما یه عزم و اراده قوی هم براش ندیدیم که در برابر شیطان و ابلیس بخواد وایسته. به هر حال چون اونجا بزرگان فرمودن، از جمله در تفسیر تسنیم آمده که نهی آدم ارشادی بود، چون هنوز وارد فضای تکلیف نشده بودند آدم و حوا. بلکه بحث این بود که اگه اینجا میخواهید بمونید به این درخت نباید نزدیک بشید. اما فرمود که وعصا آدم و ربهو فغوا، اسیان ورزید آدم و راه رو گم کرد دیگه. نسبت به پروردگار خودش وقتی که اسیان ورزید فغوا، این دوچار غوایت شد. غوایت به گم کردن راه در واقع میگیم. خب پس خود لطف الهی شامل حال انسان شد. خود خدای متعال به انسان یاد داد که تو انسان هستی، اقتضای انسان همینه که بالاخره اختیار داره، گاهی به حرف گوش میده، گاهی نمیده، گاهی این کار رو میکنه، گاهی برخلافش. به هر حال میان دوگانه های متضاد ارادی انسان هست دیگه، و انسان باید خودش به فکر خودش باشه که چه مسیری رو میخواد طی بکنه. و از اینجا ما میفهمیم که اون تهدید اصلی نسبت به انسان تهدید درونی خود انسان هست، یعنی حرص و طمع انسان هست که انسان رو دچار مشکل میکنه در واقع. خب پس ما معتقد نیستیم که آدم معصیت کرده باشه، بلکه آدم عصا، عصیان کرد، یه تمردی کرد، اما معصیت نبوده، چون حکم ارشادی بوده. خدا بر اون لا تقربایی که گفته بود وعده عذابی نداده بود، نگفته بود که شما اگر این دستوری رو که دادم نقض بکنید گرفتار عذاب میشید. نه، فرمود که فتکونا من از ظالمین، شما خودتون دچار ظلم به خودتون خواهید شد و دچار سختی و رنج خواهید شد. دیگه از این جایی که همه چی براتون آماده هست، خب بعد معلوم شد که همین اتفاق افتاد دیگه. وقتی که سر خوردن، شیطان اون دوتا رو لغزوند از اون بهشت، از اون جنت جایی که همه چی آماده بود، اومدن بیرون و دیگه حالا باید خودشون در یک محیطی که دشمن هم حضور داره و دشمنی هم بینشون هست، باید سعی بکنن که امنیت برای خودشون برقرار بکنن و نیازهای خودشون رو تأمین بکنن، و البته خدا هم کمکشون میکنه. هرگاه دچار لغزش شدن، راه توبه بازه، برخلاف ابلیس که از این راه توبه استفاده نکرد و نمیکنه. فتلقا آدمو من ربهی کلماتن، آدم از ناحیه پروردگار خودش کلماتی رو دریافت کرد، با اون کلمات توبه کرد. انه و فتاب علی، خدا هم توبه او رو پذیرفت. عرض کردیم در وقتی انسان خلاف دستور خدا یه کاری رو میکنه، از خدا دور میشه. وقتی که توبه میکنه یعنی به سوی خدا بر میگرده. یه توبه هم از سوی خدا داریم، یعنی خدا هم به سوی انسان رو میکنه و به انسان مجددا لطف میکنه. اینجا لذا تعبیر کرده فتاب علی، یعنی خدا هم به انسان برگشت. انه هو التواب الرحیم، تحقیقا خدا هو، خود خدا التواب الرحیم، بسیار بسیار توبه پذیر و مهربان هست. خب بعد چی شد؟ میگذاریم دیگه انشالله برای جلسه بعدی، که وقتی که انسان در زمین مستقر شد، خدای متعال بهش خیلی مهربانی میکنه، خیلی آرامش میخواد بهش بده، میگه نگران نباش، من برات هادیانی میفرستم، سعی بکن که حرف اینها رو گوش بدی، و اگه حرف پیامبرانی رو که به سوی تو میفرستم گوش بدی، نه خوفی خواهی داشت نه حزنی. گفتن فرق خوف و حزن اینه، خوف نسبت به آینده هست، حزن نسبت به گذشته هست. یعنی نه نسبت به اون چیزی که از دست میدی افسوس خواهی خورد، و نه نسبت به اون چه که در آینده میخواد بیاد نگرانی خواهی داشت. این آیه رو میخونم، ولی جلسه بعد هم دوباره توضیح خواهم داد، برای اینکه این بحثمون اگه کسی فقط همین جلسه رو گوش میکنه این بحث رو به شکل کامل داشته باشه. قل نهبطوا منها جمیعا، گفتیم که خب فرود بیایید از اون بهشتی که درش بودید جمیعا. خب اینجا دوتا نکته هست، یکی این که اونجا گفت فاخرجهما، یعنی ما ضمیر اخرجه رو زدیم به شیطان، یعنی شیطان خارج کرد آن دو را من ما کانافی. از این آیه و قل نهبطوا منها جمیعا ما گفتیم که همتون فرود بیایید، ما اونجا هم چه بسا بتونیم فاخرجه رو بگیم که به خدا میخوره، ولی چون میگه اخرجه اون دوتا رو نمیتونیم به خدا بزنیم، چون که خدای متعال شیطان رو هم ابلیس رو هم اخراج میکنه، نه فقط آدم و حوا رو. این باعث شد که ما اونجا اخرجه رو به شیطان بزنیم نه به خدا، دلیلش همینه. قل نهبطوا منها جمیعا، ما هم به آدم هم به حوا هم به ابلیس به همشون گفتیم که اهبطوا منها جمیعا، از جنت برید بیرون. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اما والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما اونایی که کافر بشن و تکذیب کنن آیات ما رو، اونها اصحاب نارن. خیلی این تعبیر عجیبه ها، اصحاب نار یعنی همراه آتشن، رفیق آتشن، مثلا اینا آتش همراهشونه، نگه یه چیز جدایی از اینها باشه، نه اینا اصحاب نارن، هم فیها خالدون، که همیشه در این نار خواهند بود، یعنی چو عملشون دیگه میشه آتش. خب در آیه 39 فصل اول سوره بقره تمام میشه و از آیه 40 فصل دوم شروع میشه که فصل بنی اسرائیل هست که درش بخش های مختلفی وجود داره، ولی ما در این حال در جلسه آینده، چون هر جلسه یه صفحه رو بحث میکنیم، راجع به آیه 38 و 39 توضیحات تکمیلی انشالله خواهیم داد و بعد وارد فصل بعدی خواهیم شد. خدایا به همه ما توفیق بده استعدادهایی رو که در ما قرار دادی به فعلیت برسونیم، عقلی که در وجود ما گذاشتی، قدرت آموزش و فراگیری که در ما گذاشتی، قدرت و نعمت اختیار و انتخاب که در ما گذاشتی، اینها رو همه رو با سربلندی بتونیم به فعلیت برسونیم، ارتقا بدیم وجود خودمون رو. خدایا به همه ما توفیق بده در کنار ملائکه باشیم، قدردان این سجده ملائکه به انسان باشیم و از نعمت مدد ملائکه که تو اونها رو در خدمت انسانهای مؤمن و متقی قرار دادی که کمککار انسانهای متقی باشن، الهامگر خوبی ها به انسانهای متقی باشن، ما از این نعمت استفاده بکنیم. نسبت به ابلیس خدای ما رو هوشیار قرار بده، مواظب وسوسه هایی که ابلیس ما رو میکنه و یا ایادی ابلیس شیطان ها میکنن مواظب اینها باشیم و از ناحیه دشمن ضربه نخوریم. خدای به ما توفیق بده دوستان و دشمنان خودمون رو به خوبی بشناسیم، هم دوستان و دشمنانی که در درون ما هست، در نفس ما هست، و هم دوستان و دشمنانی که در بیرون وجود ما هست. خدای به ما توفیق بده که از عقلمون استفاده بکنیم برای مهار و کنترل شهوت و غضبمون، شهوتمون رو پایبند عقلمون بکنیم، ارتقا پیدا کنه به مرحله عفت، عفیف بشیم، پاک دست بشیم، پاک دامن بشیم، پاک چشم بشیم، پاک گوش بشیم، هر چیزی رو گوش نکنیم، به هر چیزی نگاه نکنیم، محرم نامحرم، حرفهای لغو، حرفهای مفید، اینا رو از هم تفکیک بکنیم. خدا به ما توفیق بده غضبمون رو کنترل بکنیم، تحت ریاست عقل در بیاریم، قوه غضبمون تربیت بشه، بشیم شجاع، انسانهای شجاع، نه انسانهای سلطه طلب، انسانهای شجاعی بشیم که حامی مظلومان و محرومان باشن، در برابر قلدرها، طاغوتها، مستبدها و ظالمها بیستیم، در کنار مظلومان و محرومان بیستیم. خدایا به همه ما توفیق بده تو رو تسبیح بکنیم، تقدیس بکنیم، حمد تو رو بگیم. خدایا به ما توفیق بده در راه ایمان و عمل صالح بتونیم اسماء حسنای تو رو بشناسیم و متصف بشیم به اون دسته از اسماء حسنایی که تو دوست داری ما متصف به اونها بشیم. اگه تو علیمی ما هم دانا بشیم، اگه تو حکیمی ما هم از حکمت چیزی گیرمون بیاد، اگه تو رؤوفی، اگه تو رحیمی، اگه تو رحمانی، اگه تو ستار العیوبی، اگه تو اهل مغفرت و رحمت و محبت و دوستی هستی، اهل صداقتی، ما هم اهل صداقت و رحمت و رحیمیت و رؤوفت و مهربانی و مغفرت انشاءالله باشیم، اهل عفو و گذشت باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.